أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترغى في السماء ولن نؤمن برغيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول. بعد از اینکه تحدی رو اعلام فرمود این چنین بیان داشت که ما هر مطلبی را که برای هدایت مردم لازم بود به هر روشی هم که معتبر بود ارائه کردیم، گاهی از راه مثل، گاهی از راه برهان، گاهی از راه قصه و مانند آن، اون چه لازم بود بیان کردیم. در سوره مبارکه بقره مانند آن آمده است که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، گاهی مثال پشه میزند، گاهی مثال عنکبوت میزند، گاهی مثال مگس میزند. این مثال ها هست. ما برای تفهیم مردم هیچ ابایی نداریم از ذکر مثل، چون قرآن یک کتاب علمی مثل حکمت، کلام، فقه و اصول نیست که فقط مفاهیم کلیه را برای علما تبیین کند. این نور است، نه یک کتاب علمی. وقتی نور شد باید همه را روشن کند. هم مطالب برهانی برای حکما هست، هم مسائل فقهی برای فقها هست، هم مسائل اصولی برای اصولیون هست، هم مسائل حقوقی برای حقوقدان ها هست، هم داستان و قصص و امثال برای توده مردم، که برای توده مردم اگر اون معارف سودمند نیست این امثال سودمند باشد. و همون مطلب برهانی را که برای اهل حکمت نافع است برای توده مردم به صورت مثل ذکر میکند. اگر انشاءالله به اون آیه رسیدیم که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل، اونگاه روشن خواهد شد که چقدر حکیمانه اون برهان سوره مبارکه انبیا را که برهان تمام است، همون لوکان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، همون برهان وزین عقلی که به تعبیر خودش قول صغیر است، اون را به صورت مثل برای توده مردم شفاف شد. همه قیودی که در اون برهان معتبر است در این مثل تبیین فرمود. ازا فرمود برقص صرف نارد ناسه فی حاضر قرآن من کل مثل. ما مطلبی رو فروگذار نکردیم که کسی بگوید من این رو نمیفهمم. درست است که مطالب اصولی هست، اون بر اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر استقلالی ارتباطی و احکام تکلیفی و احکام وضعی و اینا رو خب توده مردم نمیفهمند، اصولیون میفهمند. ولی همون مضمون ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا را که اصولی تحقیق میکند، با مثل ها و قصه ها و داستان برای توده مردم بیان فرمود. فبود ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. گاهی تشبیه معقول و محسوس است، گاهی تشبیه متخیل و محسوس است به مانند آن. ولی بسیاری از مردم ابا کردن، برای اینکه اینا گرفتار حسن، ما اینها را به ماورای حس دعوت میکنیم، ما یه حرف جدیدی آوردیم. این حرف نه در مشرق بود نه در مغرب، الانم نه در مشرق هست نه در مغرب، که انسان مرگ را میمیراند نه اینکه مرگ انسان را بمیراند. ما این که فائق بر مرگیم. این مطلب برای همیشه تازه است. نه در مشرق این فکر است، نه در مغرب این فکر است، نه در مشرق این فکر بود، نه در مغرب این فکر بود. همه خیال میکنه انسان که میمیره تمام میشه. این دین است که فرمون کل نفس ذائقه الموت، لا کل نفس یذوقه الموت. نه اینکه مرگ رو میکشه، بلکه انسان این مرگ رو میکشه و هضم میکنه و میشه ابدی. خب این حرف نو برای همیشه نو است و این مرگ وقتی هضم شدنی است، عامل پویایی است. خب اون تو مسئله توفی جمع آیات مشخص شد. اونا مبدع فاعلی هست. ذات اقدس اله به همین 7 میلیارد مرگم هست، 7 میلیارد حیاتم هست. این 7 میلیارد افرادی که الان زنده هست، 7 میلیارد کاسه به نام کاسه مرگ را می چشند و از بین می برند و خودشون ثابت می شوند. تنتقلون من دار اله دار. اگرچه اونچه انسان مسافر است، مرگ به معنای حتی اونهایی هم که معاد را قائلن، کسانی که تابع انبیای قبلی بودن معاد را هم قابل قائل بودن و الان هم خیلی هستن که معاد را هم قائلن، لکن این حرف نوع قرآن برایشون روشن نیست. اینا میگن انسان میمیره، بعد دوباره ذات اقدس راه او را زنده میکنه. این هم که اونایی که منکر معادن معاذالله که میگن انسان با مرگ نابود میشه، اونام که معتقده به معادن میگوین انسان میمیره نابود میشه، دوباره ذات اقدس را ایجاد میکنه. اما قرآن کریم میگه اینچنین نیست. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. این متحرک که پویاست، لحظه به لحظه در سیر و حرکت و سلوک هست. الی لقاء الله، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. نه اینکه وسطا معدوم میشی دوباره ما تو رو زنده میکنیم، عدمی در کار نیست. یه مسافر وقتی منتقل میشه از یه شهری به شهر دیگر، از یک منطقه به منطقه دیگر، یه عدم و فقدان و غیبت نسبی است. یه ولادت نسبی هم هست، یه مهاجرت نسبی هم هست. از اینجا غیبت میکند تو هجرت، وارد سرزمین دیگر میشود، نسبت به اونجا میلاد است و حضور. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. که انسان میمیره نابود میشه، دوباره خدا رو زنده میکنه. هم منکران معاد در غفلت بودن، هم معتقدان به معاد در غفلت بودن. این حرف نورا قرآن کریم آورده که انسان هرگز از بین نمیرود و از بین رفتن را از بین میبرد، یعنی مرگ را از بین میبرد. این را به صورتهای گوناگون فرمود. حود به من برائهم برزخون الى یومی و بسون، یا ایوها الانسان نکه کادهون الى ربکه کدهن فملاقی. نه اینکه وسطا سالیان متمادی معدوم میشید دوباره برمیگردید. خب ظاهر این تعبیری که هر انسانی با کده و سیر حسیس و شدیدش شبان روز در صدد لقای الهی است، ظاهرش اینه که دیگه وسطا عدمی در کار نیست دیگر. خب این مطالب را قرآن کریم هم با برهان ذکر فرمود، هم با مثل و قصه و داستان این رو تبیین کرد. اونا که دیگه انسان که حیوان رو نمیخورد که، اون بارها گفته شد. همونطوری که الان ما در دنیا این آکل و معکول برای ما جواب داده شد، در قیامت هم همینطور است. حالا در دنیا اگر کسی سرقت کرد در سن 20 سالگی و محکوم شد و محکمه هم برای محکمه ثابت شد که شرایط قطع دست هم حاصل است، این شخص سرقت کرد با همه اون شرایطی که باید برای او دست قطع کرد و حکم قطع دست هم داد. حالا این جوان سارقی که محکوم به قطعیت شد فرار کرد. در این فرار تصادف میکنه بود دست او قطع میشه بود، دست دیگر عرض کنم که تلقیح میشه و فوراً میچسبونند و این دست جدید هم میگره و سالیان متمادی این شخص فرار میکنه و بعد 20 سال که این شخص به صورت 40 سالگی در آمده دستگیر میشه. حالا این شخص میتونه یا جهان میتونن بگن یا دیگران میتونن اعتراض بکنن که شما که میخواد این دست قطع کنی این دست اون دست نیست، یا دستی را که نفس بپذیره و جزء بدن قرار بده دست اوست و همین دست قطع میکنن. تو طهارت ها تو وضو گرفتن ها همین طوره، اگه دست کافری را به دست مؤمن پیوند دادن این تا نگرفته خب آلوده است، اما وقتی گرفته دیگه پاکه دیگه، اگه بگیره خب وضو گرفتن با او صحیح هست دستم تا در هر بدنی را که نفس وزیره اینه اوست. اونم انسان که کافر را نمیخوره، اونی که مشکل هست تو مسائل دنیاست. و اگر یک کسی مرد دیگه میشه جماد. الان کسی که میره قصابی گوشت تهیه میکنه انسان که حیوان را نمیخوره، او بعد ضعف دیگه حیوان نیست، این جمادیه. انسان گوسفند نمیخوره، گوشتش میخوره که جماده. برفرض آکل و معکول باشه مؤمن که کافر رو نمیخوره، اون که کافر بود با مرگ از بین رفت، این بدن که کافر نیست. به هر تقدیر این جریان که انسان مرگ را میمیراند با تعبیرات متعدد در قرآن کریم آمده. لذا فرمود چه در توحید چه در معاد چه در وحی نبوت ما از هر راهی که ممکن بود بشر را روشن کردیم برای حکما و فقها و اصولیون و علما برهان قام کردیم، برای دیگران قصه و مثل و امثال زاری سه کردیم تا اینکه اینها بپذیرن، ولی اکثری اینها گرفتار هستند و نمیپذیرن. خب در همین راستا مشرکان حجاز معجزه های پیشنهادی داشتند. اعجاز گاهی به همراه خود پیامبر می آید، بسی که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با قرآن آمده، وجود مبارک موسی کریم علیه السلام با عصا و ید بیضا آمده و مانند. گاهی معجزات اقتراحی است، یعنی پیشنهادی است، که این هم حق است که اگر برای تو نبی هستی برای اثبات نبوتت برای ما یه معجزه بیاور، و این هم در صدد تحقیقا حقم با این هاست. این گونه از معجزات عملی میشه. اما برخی از معجزات اقتراحی و پیشنهادی روی هوس مداری است، مثل که مردم مکه موجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که بالاخره اینجا سرزمین کشاورزی نیست، برای اینکه سنگلاخ است و زمین خشک است و ما چشمه و آبی نداریم و این کوها هم دامنه اطراف این کعبه را گرفته. خب شما یه کاری بکنید که چشمه های جوشانی پیدا بشه که ما بتوانیم کشاورزی کنیم. این یکی. منم برای ما چون کسی که نظیر همه این مشرکان جاهلی گرفتار اسراف و اعتراف بودن نگفتن توی چشمه ای به جوشان، اینا فکرشون هم این است که برای ما این کار رو بکن. تفجر لنا من الارض ینبوعا، خب اگر کسی در صدد تحقیق است یه فرق نمی کنه چه لنا باشه چه لکه باشه چه لغیر باشه، اما اینا گفتن نه لنا برای ما این کار رو بکن. اگه برای ما این کار رو نکردی باید تو جز سرمایدارها باشی، مثلا باغ انگور، باغ خرما، این آب با چشمه ها با نهرها داشته باشی که این منصب نبوت به تو بیاید. خب تو که دستت خالیه، تو که متمکن و سرمایدار نیستی، چگونه میتوانی همچه سمتی را ادعا کنی؟ این ها ارزش را رو همون مسئله تکاثر بدونستن. و وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ارزش در مدار کوثر است و نه تکاثر. من کوثر آوردم، شما به دنبال تکاثر میگردید، اون نیست راهی که باید طی کرد. گفتن اگر این نشد اون نشد، حالا یا در دفعات گوناگون این پیشنهادها رو میدادن یا اشخاص گوناگون این پیشنهادهای گوناگون رو میدادن، یا نه جمعا نشستن و این پیشنهادها رو یک جا طرح کردن. هر سه فرضش ممکن است. گفتن اگر اینها نشد، تو قبلا ما را تهدید کردی که از آسمان بلای نازل می شود، قطعه های از آسمان می آید، این شهاب سنگ های بزرگ، این قطعه من از سماست، این کسفن من از سماست. اگر چون که فرمود این نجوم رجوم شیاطین است، هم این شهاب باران ها تیر است، می تواند کسی را بسوزاند، یا این شهاب سنگ های بزرگ می تواند کسی را از پا در بیاورد. همونطوری که بیان باران از آسمان است، این شهاب ها هم از آسمان است، این شهاب سنگ ها هم از آسمان است. نه یعنی خود کره مریخ مثلا بیفته تو زمین، این که معیار نیست. اگر گفتن باران از آسمان است، این از جهت بالاست، شهاب ها از بالاست، این سنگ ها هم از بالاست. اگر این کارهای جاذبه دار نشد، اون کارهای دافعه دار را انجام بده. اگر اینها را نکردی، فرشته ها یا خدا را در رو در روی ما قرار بده که ما اینها را ببینیم، اون هم گواهی بدن به رسالت تو تا ما رسالتت را بپذیریم. این نشد، باید بری به آسمون ها و کتابی برای ما نازل بکنی، نه برای خودت. تو الان یه کتابی داری، میگه در کتاب من این مطالب ثبت است، او رو ما باور نمی کنیم. یه کتابی برای ما نازل بکنی که در اون کتاب نوشته باشه که تو پیامبری. اینا پیشنهادهای اقتراحی هوس مدارانه مشرکان حجاز. ذات اقدس اله اینها رو نه که پس از دیگری نقل کرد، حالا به اینکه اولا شما رسول رو باید بشناسید. رسول یک عبد سالک صالح است که به اذن ذات اقدس اله هر چرا که بخواهد خدا بو عطا میکنه، نه اینکه خودش قادر به ذات باشد تا هر پیشنهادی که شما دادید بدون اذن خدا هم او بتواند انجام بدهد. گذشته از اینکه بسیار از معجزات را انجام دادن شما نکول کردید، همون قصه‌ای که وجود بارکه از تعمید در خطبه قاصعه دارد به مرحوم سید رضی رضوان الله رو در نهج البلاغه نقل کرد، از همین قبیل دیگه. خب فهمود که وقالو این نقل ها معجزه است، گرچه اون منقول معجزه نیست و منقول ان هم آدم های عادی هست. قرآن کریم حرف کفار رو نقل کرد، مشرکان رو نقل کرد، منافقان رو نقل کرد، کسانی که عربی سخن میگفتن حرف اونها نقل کرد، کسانی که عبری یا سرجانی سخن میگفتن نقل کرد، کسانی که فارسی نقل کرد حرف اونها نقل کرد. اما این نقل عربی مبین است، گرچه اون گوینده به صورت عبری یا سرجانی گفته است. این نقل معجز آساست که چیزی از او فوت نشده، با صداقت است، با امانت است، با فصاحت است، با بلاغت است، با رعایت همه شؤون ادبی است، و ولو گوینده اون کلام نتواند چین حرف بزند. و قالو لن نؤمن لک، با لن تأکید نه تعبید، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، چون فجر متعدی است، چشمه جوشانی که آب او هرگز خشک نمی شود، یعنی چشمه رو باید برای ما زمین بجوشانی. اگر میگفتن تفجر مدر ارزه ین بوا، این معلوم میشه که به فکر اصل اعجاز بودن. اما این لنا گفتنشون برای آن است که نفع مادی هم از این راه که نصیبشون بشود. این یکی. او اگر برای ما کار نکردی، او تکون لکه جنتون من نخیرن و عنب، یا باقی برای تو باشد، باغ خرما یا باغ انگور که بشی سرمایدار و این سمت برای تو شایسته باشد، کف این سمت باشد. نه تنها باغ خرما یا انگور داشته باشی، بلکه بتوانی لابلای این درخت های با انگور یا خرما نهرهای فراوانی را جاری کنی. فتفجر الانهار خلال اون جنت تفجیرا. این تفجیری که باب تفعیل است، هم کثرت را میرساند هم شدت را. این یک. تأکیدش هم با مفعول مطلق تفجیرا تأیید میکند این رو. دو، لذا در اونجا سخن از تفجر لنا من الارض ینبوعا است، اما اینجا چون باغ است و دائما به آب احتیاج دارد و آب فراوان را میخواد و باغ انار است و باغ خرما است و باغ انگور است و باید خلال همه این درختار آب بگیره، تفجیر را به کار برده است. اینا سبقه تشویقی دارد. او تسقط السماء علینا کما زعمت علینا کسفا. این کسف جمع کسفه است، مثل قطع جمع قطعه است، که کسف و کسفه مثل قطع و قطعه است. این کما زعمته همونطوری که دیگران هم فرمودن، ارشاد به این است که اونچه در سوره مبارک سبع آمده اون را عملی کنید. گویا سوره مبارک سبع، این بخش از سوره سبع قبل از سوره مبارک اسراء یا این بخش از اسراء نازل شده است. در سوره سبع آیه 9 به این صورت است: افلم یرو الى ما بین ایدیهم بما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض. ما یا خسف الارض را بیان تحویل میکنیم، اون طوری که در باره قارون این کار را کردیم که خسفنا بهی بداره الارض، این در باره قارون است. او نسقت از سماء علیه هم که سفر من از سما، یا گوشه های از آسمان را بر سر اینها خراب میکنیم. این گوشه های از آسمان نه یعنی این کرات میان پایین، همین شهاب سنگ ها، همین این شهاب و نیازک، اینا هم از آسمان میان، همونطوری که باران از آسمان میاد. در سوره مبارکه نور دارد که ما از کوههای آسمانی تگرگ میفرستیم، من جبال فیها من برد، برد همین تگرگه. هم ما از کوههای آسمان، نه که اونجا کوهی باشه و سلسله جبال باشه، این ابرهای باردار شبیه کوه رو میگن کوه آسمانی، از اینها ما تگرگ میفرستیم. من جبال فیها من برد، یعنی این تگرگا رو ما از کوههای آسمانی میفرستیم. هر چی که از قسمت بالا پایین میاد آسمان ماست دیگر. خب این شهاب و نیازک از این قبیل است، این شهاب سنگ ها از این قبیل است. در سوره که سبع که فرمود اون نسقت علیهم کسفن من از سما، یه تهدیدی بود که اینا گویا سابقه داشتن. در آیه محل بحث به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردن که شما ما را تهدید کردید به اینکه گوشی از آسمان بر سر ما ویران می شود، یا اون کار را بکن، او تسقط از سماء کما زعمت علینا کسفا، یا این کارها را نکردی معاذ الله خدا و فرشته ها را رو در روی ما قرار بده که ما اون را ببینیم. قبیل و مقابل مثل عشیر و معاشر است. مقابل یعنی آدم در قبله خود، در برابر خود، پیش روی خود ببینه. قبیل هم همینطور است. یه وقت میگن قبیله یعنی گروه، یه وقت میگن قبیل یعنی اون چه که در مقابل آدم قرار گرفته. فرشته ها را در مقابل ما حاضر بکن، الله را معاذالله در قبال ما در مقابل ما حاضر بکن. این تفکر تشبیهی و تجسیمی در حجاز بود. در سوره مبارکه فرقان مشابه مطلب آمده، آیه 21 سوره مبارکه 21-22 این است که وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه. خب اگه ملائکه بر تو نازل میشه بر ما هم نازل بشه. اون نرا ربنا، یا خدا را ببینیم. همونطوری که بنی اسرائیل از وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه تقاضای بیجا داشتن، گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، یا ما گفتن ارنا الله جهرتن، اینا هم گفتن او نرى ربنا. جوابی که ذات اقدس اله در سوره فرقان آیه 21 و 22 به اینها داد این است: لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. چه چیزایی را میخوان؟ مگر بشر میتونه بشر عادی ملائکه رو ببینه؟ دو تا خواسته داشتید، گفتید یا فرشته ها رو ببینید یا خدا را. فرشته ها با چشم ملکی دیده نمیشه، با چشم دنیایی دیده نمیشه. وقتی وارد برزخ شدید در اون حال، در حال احتضار، در حال مرگ، در حال انتقال به برزخ، در اون حال میبینی. اما خب اونها رو به شما سخت میگذره. اما خدا که اصلا دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت یک، نه در خواب، نه در بیداری دو، از او صورت ندارد. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین. اون روز دیگه برای شما روز خوشی نیست، میبینید اما با سختی میبینید. همونطوری که یذبون وجوه هم و ادبار هم، اینا با فشار جون دادن از دنیا با وارد برزخ میشن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا. یعنی ممنوع، من ان ممنوع، ما از شما ممنوع باشیم، شما از ما ممنوع باشید، رابطه نداشته باشیم. در باره ذات اقدس اله هم که سوره مبارکه انعام گذشت که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و ولت خبیر، این جمع است و عام است و مطلق است، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در معاد، چه در خواب، چه در بیداری. بنابراین ذات اقدس اله به این خواستهشون در جاه دیگر جواب قاطع عطا محمد کرد. او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، که مقابل هم باشه، یکدیگر ببینیم اونها رو. او یکون لکه بیت من زخرفین. اینو دوباره برگردن به همون نظام اشرافی و تکاثرگری که این با سرمایه‌دار باشه تا بتواند پیامبر باشه. یه خانه از طلا داشته باشی، یا یعنی خانه ای که گنج خانه باشه، یکی، یا از طلا ساخته باشه، دو، یا مذهب و مزین به ذهب باشه، سه، به هر وسیله هست بیت از زخرف ساخت سالق است. او ترقاف سما، یا بری تو آسمان، نه ال از سما، تو متن آسمان ها سفر کنی، رقی کنی. اما این چنین نیست که خودت بگی من رفتم اونجا و ما باور کنی، باید بری از اونجا یه کتابی برای ما بیاری، نه برای خودت. باید بری یک کتاب بیاری، دو، اونم برای ما، سه، در اون کتاب نوشته باشه تو پیامبری، چهار، که کتاب برای ما باشه. او ترقا فی السماعه ولن نؤمن لرقی، یک رقا معمولا استعمال نشده، رقی استعمال شده، این ترقی در آسمان، لرقی یک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. نه این که برای تو کتابی نازل بشه تو تلاوت بکنی، نخیر، برای ما نازل بکنی کتابی که ما او رو بخونیم و در اون کتاب نوشته باش که تو پیامبری. مثلا اونگاه ذات اقدس اله در جواب فرمود به اینها بگو اولا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. این چیزایی که میخواهی مگر اختیار من است؟ اگر ذات اقدس اله بخواد همه اینها انجام میشه به استثناء اونا که محال است. خب ملائکه رو شما نمیتونید ببینید، خدا هم که اصلا دیدنی نیست. خب جواب مبسوطش رو ذات اقدس اله بعدن ارائه میکنه. اما این سوالهایی که شده، نیاز به روایت برای آن است که هم شرح آیات است، تفسیر آیات است، تحریر آیات است، یک هم شامل امور جزئی است و امور جزئی را عقل، نه عقل تجربی میتواند درک کند، نه عقل تجریدی. اگر امور جزئی نظیر امور محسوسه باشد، این رو عقل تجربی در علوم طبیعی درک میکند. اما اگر امور جزئی باشد مربوط به گذشته یا مربوط به آینده که غیب است، درجات بهش چنینه، درجات جهنم چنانه، برزخ این چنینه، صراط و میزان و تطایر کتب و انطاق جوارح چنینه، اینها را امکانش و عقل میفهمد. اما کیفیتش این امور جزئی نه عقل تجربی راه دارد که نظیر آزمایشگاه ها حل کنه، نه عقل تجریدی، برای اینکه جزئی است عقل تجریدی دسترسی نداره، چاره جز روایات نیست. این یک. روایات چه در مسائل تفسیری چه در مسائل فقهی و اصولی حجت است، این دو. منتها درباره روایات فقهی این بزرگان ما واقعا سعیش و مشغول باشد با نوشتن رجال و درایه، بسیاری از مشکلات فقه حل شده است. ما در بحث‌های فقهی الحمدلله مشکلی به اون صورت نیست. همه این ضوابط را این بزرگان چه در رجال چه در درایه مشخص کردند. اما اون جایی که کمتر کار شده، مثل روایات مقتل، مثل روایات اخلاق، مثل روایات تاریخ، مثل روایات تفسیر، اینا ببینید غالبا کم رو اینا کار شده. اگر یه روایت مرسلی بود، همونطوری که در فقه معتبر نیست، در جای دیگر معتبر نیست. نه اینکه روایت در تفسیر معتبر نباشه، روایت چه در تفسیر باشه، چه در فقه باشه، چه در اصول باشه، هر جا اگر معتبر بود، واجد شرایط بود، حجت است. اگر نبود حجت نیست. منتها در فقه و اصول خیلی کار شده، در اینجا کمتر کار شده. اینم یه مطلب. درباره قرب فرائض، اون چیزی که در کتاب شریف بهار امثال بهار هست، اینی که انسان با انجام فرائض به خدا نزدیک میشه. این قرب فرائض مصطلح اهل معرفت نیست. اون قرب فرائضی که اونها میگوین این است که انسان به ذات اقدس الهی در سایه اعمال واجب به قدری نزدیک می‌شود که می‌شود لسان الله، عین الله، ید الله و مانند آن. به صورت اصل کلی اونی که تو کتاب‌های اهل معرفت است اینه. به صورت شخصی درباره هست امیر یا ائمه دیگر علیهم السلام وارد شده، اما به صورت اصل کلی همونطوری که شیعه ها و سنی ها در قرب نوافل با روایات صحیح و معتبر از معصومین علیهم السلام نقل کردن که انسان در سایه نوافل به قربی میرسد که ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی او میشود، یه همچه معنای مقابل قرب نوافل در قرب فرائض کتاب های اهل معرفت دارد، اما سند روایی ما نداریم. عقلم هیچ راهی ندارد برای درک کردن این مطلب. عقل میگوید یک کسی که فرائضش انجام داد متقرب به الله میشود و ذات اقدس اله هم به او پاداش میدهد. اگر جز مقربین شد، کتاب ابرار را مشاهده میکند، روح و ریحان میشود، این چیزهایی که ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود. از چشمه اختصاصی میخورد که اون چشمه خالصش مال مقربین است، ولی ابرار اگر بخواهن از اون چشمه بخورن، این چنین نیست که خالص اون چشمه را قده قده بینا بدن، یه مقداری از چشمه مقربین میگیرن، تو چشمه ابرار ممزوج میکنن، یه قده به اینها میدن. این که در مزاجه من تسنیم، یعنی خود تسنیم را به ابرار نمیدن، خالص تسنیم مال مقربینه. یا مزاجه من کافور، یعنی خود چشمه کافور رو به ابرار نمیدن، این کافور، چشمه کافور مال مقربینه، مقداری از اون را ممزوج میکنن در آب چشمه های دیگر که ممزوج شدهش را به ابرار میدن. اینا رو قرآن کریم بیان فرمود. اما حالا انسان در سایه قرب فرائض میشود لسان الله، عین الله، این رو نه عقل میتواند ثابت کند نه نقل معتبر داشتیم. اگر البته هنوز باید فحص ادامه پیدا کند، اگر اون فحص بشه انشاءالله شاید نقل معتبر پیدا بشه. خب پس عمده قرب فرائض به اصطلاح اهل عرفان است، نه قرب فرائض معنی تقرب الله. خب بر او معلوم هست. مطلب دیگه این که خدای سبحان خلیفه انسان هست، چون که وکیل انسان هم هست، اما این قرب فرائض ثابت نمی کنه. این دعای نورانی هست امی سلام الله علیه، چون نهج البلاغه هست که انسان وقتی مسافرت میکنه اون دعا رو بخونه، اللهم انت صاحب السفر و انت الخلیفه فی الاخر لا یجمعه و غیره، لأن المستصحب لا یکون مستخلفا و المستخلف لا یکون مستصحبا. این مستحب انسان در موقع سفر بخونه، بگه خدایا من زن و بچه‌مو به تو سپردم، تو هم همراه منی در سفر، هم جانشین منی پیش در بچه‌هام، و این کار فقط از تو ساخته است. برای اینکه کسی که با ماست پیش در بچه‌های ما نیست، کسی که پیش در بچه ماست با ما نیست. ولا یجمعهما غیره، بلکه لأن المستصحب کلا یکون مستخلفا و المستخلف کلا یکون مستصحبا. ما تو را خلیفه خود قرار دادیم، به تو توکل کردیم، این جزء سنن سفر هست، تو نهج البلاغه هم هست اینا. خب یعنی ما به تو توکل کردیم، نه اینکه حالا ما زبان توییم، ما ید توییم. توکل بر خدا، خدا را خلیفه قرار دادن، چون که خود انسان هم خلیفت الله هست، اینا معیارهای خاصی دارد. اون امور جزئی که در قرب فرائض است با این امور، با این عناوین هیچ کدوم حل نمی شود. حالا اگر انشاءالله روایت معتبری پیدا کردیم که قرب فرائض ثابت کند، نأخذ به. والحمد لله رب العالمین.